بریم در بخش بعدی، من دوباره بیام با شما گفتگو بکنم. سوال و حرف و سخن بسیار است. حافظ در اون موقع همونجور که صحبت کردیم خیلی دوست نداشته این کار، مثلا حالا معشوقش همه معشوق همه باشن، اما از یه جایی هم یه شعرهایی میگه که دوست داره که اهل دل رو راهنمایی کنه از اون مسیر و راهی که خودش رفته. اون مست از خانه برون تاخته یعنی چه اون بماند. اما در همون شعری که کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، دیگه دوست نداره بیشتر توضیح بده. بعد در ادامهش میگه که هر کو نکند فهمیزین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. میخوام یه چیزی ازتون بپرسم و سوال کنم، آیا اون موقع حافظ مجبور بوده در لفافه بگه الان در این سالی که ما هستیم آیا مردم و عامه مردم به اون آگاهی نرسیدن که بسیاری از مضامینی که حافظ در لفافه و در پرده میگفته آشکار گفت؟
من فکر میکنم بعضی چیزا همیشه باید در پرده باشه. اگر از پرده برون افته اصلا ماهیت خودش رو از دست.
اتفاقا طراحی روی کتابتونم من دیدم یک یاری در پرده نشسته.
دقیقاً. بعضی چیزا باید همیشه در پرده باشه. در تاریک روشنه که زیباست. جاش رو اگر عوض بکنید، میزان نور رو جابجا بکنید، اون دیگه اون زیبایی رو نداره.
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد.
دقیقا. این ذات زیبایی است. زیبایی پله پله است. نمیشه همه زیبایی رو یک جا آشکار کرد و در برابر انسان گذاشت. باید روی پله اول بیستی، اونو کاملا مزه مزه کنی تا پله دوم برات معنا داشته باشه.
آقای رامر، زیبایی مشخصه، در پرده نیست. اون پرده بر روی دیدگان عاقل و جاهل دیگه، یعنی یکی عاقل پرده روی چشمش نیست میبینه.
اون در مورد اون معناست به گمان من، معناست، اون جوهر است. ولی به درک کامل یک چیزی که حالا من زیبایی که میگم، شاید به اون لمس کامل یک مفهوم، یک احساس برگرده. این مرحله به مرحله اتفاق میفته،
تکوینی.
من اینو توی رمان نویسی به خصوص خیلی خوب حس میکنم و درک میکنم. ببینید، یک رمان رو وقتی که شما مینویسید، همیشه یک اسراری رو اون پس پشت نگه می‌دارید برای خودتون، یک خوانندگان بسیار بسیار خاصی اون رو درک می‌کنن. اما یک بخشی از زیبایی که اونم بسیار ارزشمنده رو هر کسی می‌تونه تو اون رمان ببینه و درک اون پله پله اتفاق می‌افته. اتفاقا تمام آثار هنری بزرگ جهان داره این ویژگی هستن. یعنی شما در مرحله اول یه چیزی می‌بینید، بعد در مرحله دوم ممکنه یه چیزی دیگه پیدا بکنید، ممکنه بعد از گذر زمان ناگهان در یک سن دیگه‌ای، در یک موقعیت دیگه‌ای، ناگهان متوجه یک سطح دیگه‌ای از اون بشید. اصطلاحا بهش میگن منشورواره، مثل منشوری که دارای سطوح مختلفه، یا مثل منشوری که وقتی در برابر نور قرار میگیره اون رو منکسر میکنه و طیفی از نور رو از خودش منعکس.
پرتو حسنی که ز تجلی دم زده و هر کسی به اندازه فهمش ازش دریافت میکنه.
آره، این اصلا ذات تمام آثار بزرگ هنری بشره که حافظ به عنوان یکی از بزرگترین آثار هنری بشر، حالا اون بخش هنرشو دارم میگم، که البته در آمیخته با عرفانه، ولی بخش زیباییش دقیقا این ویژگی رو داره. پله پله و یه بخشهایش بسیار پنهانه. یک عمر میخواد برای این که بفهم،
یک عمر درد میخواد.
بله دقیقا،
درد صیقل نداده باشه دل آدمی رو. و اونجا هم در بخشی از اون کتاب جسارت باز معالم العوالمی که در حال نوشتنشم میگم، و چون ساقی در بین طالبان میچرخد، نگاه میکند به دو چیز: یک به جام طالب که خالی باشد، و دیگر به آن جام نگاه میکند که پاک باشد. یعنی هم به اندازه‌ای که او میطلبه بهش میده، هم به اندازه‌ای که جامش پاک باشه. و اون درد سیغل دله و جام شرابش باید پاک باشه که تو شرابش رو بریزن اون جام.
دقیقا باید. دقیقا باید اون نیازه در درون باشه، اون چشیه، اون درده رو چشیده باشه تا اون سطح فوق‌العاده زیباییش برای تو آشکار بشه. البته حافظ از اون بزرگانیست، از اون هنرمندانیست که بسیار سخاوتمنده، یعنی چیزهایی چنان متنوع رو تولید کرده و در اختیار بشر گذاشته که در هر سطحی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. اما هر چقدر که بری جلوتر، چیزهای نابتر و منحصر به فردتری رو میتونی توش پیدا بکنی.
بله دقیقا. به هر حال یاری که در دیدگاه حافظ، در اشعار حافظ هست، نمیشه یک یار زمینی اون رو تلقی کرد. اگرچه حالا گاهی وقتا یار زمین رو هم گفته، باز در میبینیم سعدی هم گاهی وقتا اینجوری مثلا تا دو بیت سه بیت رو در مورد یار زمینی میگه و بعد دیگه میبینیم اصلا زمیرها ما میشه، در حالی که عاشق هیچ وقت دوست نداره معشوقش رو با کسی تقسیم کنه. میگه که ما منتظریم که تو بیای، ما اینجوری نگاه میکنیم که دیگه میره به سمت اون عشق آسمانی. از ملکوت همه به، از ناسوت به ملکوت پرواز میکنند.
به سعدی هم میگه دیگه، میگه اون آینه صنعه آن چیزی که در جهانه، من آن تو خودش، تو خود اون پدیده رو میبینی، من خالقش رو میبینم. حالا سعدی خیلی ساده و روشن و قابل فهم میگه، حافظ مقداری اون رو رندانه تر
ما در قیال عکس رو خیال دیده ایم رو دیده. بله هم میگه که وقتی که دیگه اون جام رو بنوشی، دیگه جام خالی یک سفال است و دیگر یار رو درش نمیتونی ببینی. به خاطر همون نگه میداری نمیخوری که اون تلالو عکس رو خیال باشه عبدی باشه.
ولی همون چیزیه که خب با هم صحبت کردیم در موردش، یک جهان نیمه شفافه و این نیمه شفاف بودن فضایی که حافظ ساخته باعث میشه که شما چیزهای مختلفی رو ببینید، هم سطح رو ببینید هم عمر، و در یک زمان در چند معنی باشید.
بله.
این خیلی چیز جالبی.
خیلی خیلی ممنونم از شما جناب ایران مهر.
میدونم
که به حال خسته اید و سپاسگزارم از شما که وقتتون رو به مردم و به برنامه ما دادین. البته برنامه متعلق به خود شما هم هست
و شما
انشاءالله که در فرصتی بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم.
بی نهایت کار ارزشمندیه. صدا تا اعماق قلب آدم ها نفوذ میکنه.
زنده باد.
و کاری که انجام میدید میتونه تأثیر بسیار عمیقی در وجدان آدم ها بذاره. دم شما گرم.
سلامت باشین. دم شما هم همیشه گرم باشه. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که بتونم دوباره با شما گفتگو داشته باشم و البته داخل حسابی هم بتونم شما رو داشته باشیم. قربون شما، موفق باشین، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
لحظاتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما شما مردم عزیز ایران، شنونده شبهای تهران هستید. Oh,
هرگزم نقش تو از لوح بروز جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود، از دماغ من سرگشت خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود، در از بس دلم با سر زلفت بیون تا عبد سر نکشد و سر بیمان نرود، هرچه جز هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود، از دماغ من سرگشت خیال دهنت به جفا چنان مهر تو هم دم دل و جان جای گرفت جای گرفت، که اگر سر برود از دل و از جان نرود، هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، از یاد من آن سر به خرامان نرود، هرگزم نقش تو از دوه دلو جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود، هرگزم نقش تو از یاد من آن سر به خرامان نرود، هرگز از نقش تو از
شبهای تهران رو میشنوید و سپاسگزارم از شما که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج رادیوی تهران، ردیف اف ام 94 و ای ام ردیف 1332. اما قراره که شعرخوانی دکتر رشید کاکاوند رو بشنوید و تحلیل او بر این غزل شماره 14 از دیوان حافظ.
گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفتم ای شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. بله، غزل فوق العاده خوش آهنگ و جذاب، غزلی با ردیف غریب. غزل هایی که ردیف اسمی دارن یا ردیف واژه است، صفت یا اسم، مثل غریب، سرودنش برای همه شاعران کار آسونی نیست، چون این کلمه سایه میندازه روی مضمون و تصویر و روایت بیت. یعنی تمام بیت ها باید جوری پیش برن که به کلمه غریب برسن، و این غریب کلمه‌ای که فضاسازی میکنه شعر. پس اون آزادی که جریان سیال ذهن شاعر داره اینجا کمتر هست، مگر قواره شاعری مثل حافظ باشه، سعدی باشه، بزرگان ادبیات باشن که اینجور وقتا خیلی خوب از پس کار برمیان. دیگر اینکه این کلمه‌ای که پایان بیت میشینه تمام بیت رو در واقع به دست میگیره، باعث میشه که ما وقتی هر بیت رو میخونیم انگار سر نخ همه کلمات، موضوعات، مضمونی که گفته میشه، تصاویری که گفته میشه دست اون کلمه پایانی باشه که اون منتهی میشه بیت. و این خطر هست که ابیات یک غزل از جهت روند موضوعی، اون محور عمودی اصطلاحاً، ضعیف بشن و استقلال پیدا کنه بیتا. با توجه به این که اصلا سبک حافظ استقلال ابیات هست، این هم به کار حافظ لطمه‌ای نمیزنه. خب، با وزن فاعلاتون که در فرهنگ ما خیلی حافظمون پر از روایت با فاعلاتون، اگر یادتون باشه منطق الطیر عطار در همین وزنه، تکرار فاعلاتون، و مثلا مثنوی معنوی مولانا در همین وزنه، یه جوری روایت کردن، قصه گفتن با این وزن در فرهنگ ما مناسبت داره. اینجا هم چون گفتگو هست و مناظره بین عاشق و معشوق، این تصور روایت، این که دو شخصیت با هم صحبت میکنن و طبیعتا اشاراتشون به این مباحث تناسب داره با این وزنی که ناخودآگاه شاعر ما انتخاب کرده. اما از بیت نخست. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. سلطان خوبان، خوبان به معنی زیبارویان هست. ای آفتاب خوبان، می جوشدن درونم. بارها این خوبان رو به معنی زیبارویان در ادبیات فارسی، در کلام خود حافظ و دیگر بزرگان دیده ایم. جمع خوب هست، اما خوب کلن در شعر عاشقانه ما به زیبارو گفته میشه. آفتاب خوبان، حالا وجه نمادین و درخشان کلمه آفتاب هست که جرم نورانی درشتی است که شاید از اون نورانی تر و بلندتر در دیدگاه انسان قدیم وجود نداشت. امروز هم ما بالاترین چیزی که با چشم هامون میتونیم ببینیم خورشید هست و اون درخشش نورانی خورشید. برای همین وقتی آفتاب رو استفاده میکنیم در یک متن، اون بلندی، مرتبه بالا و درخشندگی و نورانی بودنش مورد نظر هست. آفتاب خوبان یعنی آن که در بین زیبارویان مثل خورشید میدرخشد. وقتی که عاشق با معشوق مواجه میشه، رفتار سنتی و تعریف شده معشوق این است که نسبت به دیگران عاشق رو نادیده میگیره. حالا من غریبم، هم تنهام، هم تکیگاهی ندارم، هم در کوی تو بیگانم، هم آدمی هستم که دلبستگی و وابستگی به هیچ کس ندارم. اینم از ویژگی‌های عاشقه. عاشق همه جوره و از همه جوانب متعلق به عشقه و جز معشوق چیزی نمیبینه، صدایی نمیشنوه، فکرش جایی نمیره، همه در معشوق خلاصه میشه. گفت من از آن یکی گزیدم که به جز یکی ندیدم، مثلا نمیبینه کس دیگه رو در کنار معشوق. به این ترتیب مفهوم قربت، تنهایی، بیگانه بودن در شخصیت عاشق هست. حالا این غریب یعنی من عاشق که غریب هستم، التماس میکنه که رحم کن بر این غریب. من اینو گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. حالا او چی جواب میده؟ گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. یعنی توقع داشته باش وقتی دنبال دلت راه میفتی، یعنی با احساست، با عشقی که بهش مبتلا شدی حرکت میکنی، راهتو گم کنی. اون مسیری که دلخواهت هست، اون مسیری که به نفعت هست، اون مسیر درست رو پیدا نکنی. مفهوم اصلی غریب بودن اینه. شما توی جاده ناشناخته، توی یک شهری که نمیشناسید و کسی شما رو نمیشناسه، غریب هستید. و این خاصیت عشقه که چون آدم عاشق دنبال دلش راه میفته، طبیعتاً به غربت دوچار میشه. در واقع این جمله مستقل معشوق که در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، متناسب با جمله‌ای که عاشق گفت و طلب رحم کرد. میخواد بگی که طلب رحم نکن، این خاصیت عشقه. وقتی دنبال دلت راه میفتی، حرف دلتو گوش میکنی، به دلخواه عاشقانه خودت رفتار میکنی، توقع داشته باش که راهتو گم کنی و به قربت برسی. این غریبی که تو ازش دم میزنی و گله میکنی، خاصیت عاشق بودنه. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. نرو از پیشم، اینجور بی‌اعتنا عبور نکن. خود حافظ در جایی میگه که دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. معشوق این عمر عزیزه، ولی این عمر رد شد، عمر میگذره و ما نمیتونیم جلو رد شدنشو بگیریم. حالا او همینجور رفت و به من نظر نکرد، توجهی نکرد. اینجا میگه مگذر زمانی، گذر نکن، یه لحظه بمان، زمانی، لحظه‌ای، دمی بمان و مرو. جواب میده که معذورم بدار، ببخش منو دیگه، عذر منو بپذیر. حالا چرا؟ اینکه خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خانه پرورد یعنی آن که در خانه پرورش یافته. منظور آدمی که ناز پرورده شده، همش در رفاه بوده، همش مواظبش بودن، همه امکاناتو داشته، تو کوچه و خیابون و تو معرض حوادث جهان نبوده، خیلی نازدونه بار اومده، لطیف. یک همچین خانه پروردی که در واقع معشوق میخواد بگه من یک خانه پرورد هستم، هیچ وقت قصه آدم های غریب اطرافمو نمیخورم. چه تاب آورد غم چندین غریب. فکر نمی کنم که تاب آوردن و یعنی تحمل کردن و در واقع اینجا نفرداختنه. یعنی من برام چه اهمیتی داره شماها این غریبان اطراف من چه میکنید و چه اندوهی دارید. آهنگ خوبی داره این غزل. میخواستم آخر غزل یادآوری کنم، بودم یه وقت محدودیت زمان باعث نشه که از یاد بره. از بیت اول شما میبینید این مصوت های بلند، آ او ای، گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. غریب خودش مصوت بلند ای داره، قافیهش هم مسکین و چندین و این و این چیزاست که اونجا هم یه مصوت بلند ای داره. مصوت بلند ای با اون که بلنده ولی رو به پایینه. هر جا که از عاشق صحبت میکنه این مصوت بلند ای بیشتر خودشو نشون میده، چون فرو خورده است، نادیده انگاشته شده است، احساس منفی درش هست. اما وقتی که معشوق تصویر میشه شما میرین مصوت بلند آ بیشتر خودشو نشون میده، سربلند، بلند مرتبه، با شکوه، گفتم ای سلطان خوبان. ببینید توصیف معشوقه، رحم کن بر این غریب. ببینید مقابل آ که بلند است ای پایینه، آ معشوقه، ای عاشقه. اینها درسته حسابگرانه نمیاد ولی سلیقه آوایی حافظ رو نشون میده. ناخودآگاه شعری این شاعر بزرگ ما بهترین انتخاب رو میکنه. فقط کلمه نیست که اینجا تعیین تکلیف میکنه، حتی صداهای زبان، مصوت ها، صامت ها بعضی وقتا فضاسازی میکنن. اینجا هم همینجوره. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب، چه تاب آورد. حال معشوق آ، عاشقان مختلف ای، اینجا چندین غریب. این حتی اونقدر بی اعتناء به راوی این شعر که عاشقش هست اونو گمنام میبینه. این نمیگه من تو رو نگات نمی کنم، به توجه نمی کنم، میگه شماها رو، یعنی عاشقان فراوان دارم، تو هم یکی از اونهایی، بی اعتبارتر از این نمیشه عاشق. غزل شماره 14 بود که باز هم اشاره کنم جدا از این تناسب هایی که توی غزل بود من بعضی جا اشاره کردم، باز اینجا بین آشنا و غریب تضاد هست. غیر از این که یه جور موسیقی معنایی در غزل حافظ ایجاد میکنه، موسیقی درونی بی‌نظیری داره. یعنی مصوت‌های بلند، هجای کشیده مثل غریب. ببینید اون ب ساکن باعث میشه ما متوقف بشیم، نمیتونیم سریع بعد از غریب ادامه بدیم. غریب، یا مثلا کلماتی مثل شبرنگ. ببینید کلمه ما رو متوقف میکنه. این هجاهای کشیده بهش میگن که صامت ساکن تهش هست. هجاهای کشیده آدم متوقف میکنه. مصوت‌های بلند سرعت کلام رو میگیرن و این باعث میشه که ما غزل حافظ رو میخونیم، جدا از اینکه یک آهنگ قشنگی میشنویم، ناخودآگاه شمرده تر بخونیم. ریتم کلاممون کنده وقتی شعر حافظ میخونیم. این یعنی که یا احساس سرشاری داره میخواد ما اون احساس رو دریافت کنیم، یا یه تفکر عمیقی رو میخواد با ما در میون بذاره که هی مکس ایجاد میکنه. این ویژگی شعر حافظه، برعکس مثلا غزل مولانا که ریتمش تنده. اصلا مولانا قرار نیست شما مکس کنید. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده یار مرا. یعنی همینجوری میکوبید و پیش میرید چون حس و حال ویژه‌ای داره. اما حافظ از ما دعوت میکنه که مکس کن، یه سر واسا، کجا با این عجله، یه سر فکر کن، یه سر احساس تو در اختیار من بگذار که تو